با سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و طاهر روشان در بخش تکنیک من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که از مبارزه در برابر مرض توبرکلوز یا سل در افغانستان حمایت میکند. این سازمان امروز با مناسبت روز جهانی مبارزه با مرض سل در شبکه اجتماعی ایکس خود نوشته که از نزدیک با شرکای خود کار میکند تا به هر فرد، خانواده و یا جامعه که تحت تاثیر این بیماری مرگبار قرار گرفته باشد دسترسی پیدا کند. به گفته سازمان جهانی صحت، این سازمان با ارائه پشتیبانی فنی ضروری از مبارزه با مرض سل در افغانستان حمایتش را ادامه خواهد داد. در حال حاضر شمار دقیق افراد مبتلا به مرض سل در افغانستان مشخص نیست، اما سازمان جهانی صحت در وبسایت خود ارقام سال 2017 را نشر کرده که بر اساس آن بیش از 47,000 مورد بیماری توبرکلوز در افغانستان ثبت شده. از روز جهانی مبارزه با مرض سل امسال تحت شعار بله ما میتوانیم مرض سل را با تعهد، سرمایه گذاری و اقدام خاتمه دهیم گرامی داشت شده. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال آموزش میگوید که منع آموزش دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تنها بی‌عدالتی نه، بلکه به گفته او آپارتاید جنسیتی است. ملاله به مناسبت آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان با نشر یک پیامی در صفحه ایکس خود گفته که این چهارمین سال پی هم است که دختران بالاتر از صنف ششم در حاکمیت طالبان از رفتن به مکتب منع می‌شوند. علی یلیکیا وزیر داخلی ترکیه میگوید که پلیس از آغاز تظاهرات در 5 روز گذشته بیش از 1100 نفر را از سرتاسر این کشور بازداشت کرده است. او امروز گفت که 123 افسر پلیس در جریان تظاهرات زخمی شدند. اتحادیه خبرنگاران ترکیه گفته که 9 تن از خبرنگاران هم در جمع بازداشت شدگان حضور دارند. تظاهرات گسترده در چندین شهر ترکیه بعد از بازداشت اکرم امام‌اوغلو شاروال استانبول راه اندازی شد. نیروهای اوکراینی ادعا میکنند که از میان 99 تیاره بیسرنشینی که از سوی روسیه پرتاب شده 57 آن در یک شبانه روز سرنگون شدند. خبرگزاری روی ترس به نقل از نیروهای اوکراینی گزارش دادند که 36 تیاره بیسرنشین روسی به هدف نرسیدند. و اینکه سازمان ملل متحد اعلام کرده که پس از حمله یک تانک اسرائیلی به یک از تاسیساتش در نوار غزه در هفته گذشته که منجر به کشته شدن یک از کارمندان و زخمی شدن 5 تن دیگر شد، حضور خود را در این منطقه کاهش داده. اسرائیل مسئولیت انفجار 19 مارش در مهمانخانه سازمان ملل در مرکز غزه را رد کرده. با این حال استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، امروز در بیانیه گفت که بر اساس اطلاعاتی که در حال حاضر در دسترس دارند، این حمله توسط یک تانک اسرائیلی انجام شده و افزوده که سازمان ملل تصمیم دشوار برای کاهش حضور خود در غزه گرفته. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: هزاران افغان دارنده پرونده های مهاجرت آمریکا در پاکستان با ارسال یک نامه سرگشاده به صدر اعظم پاکستان خواستند تا آنان را اخراج نکنند. یک تن از مهاجرین افغان میگوید:
خطرات زیاد بر ما داره اگر ما افغانستان دوباره بریم، چون بنابر یک سلسله مشکلات و تهدیدات ما آمدیم به پاکستان. دوباره رفتن ما خیلی مشکل است.
نگرانی از ادامه بسته ماندن مکاتب بر روی دختران بالاتر از صنف ششم. 2 تن از دختران محروم از آموزش میگویند:
در تاریکی ماندم، دیگه جای بشی دشنه وجود نداره.
مکتب های ما رو دوباره باز کنند، مثل پسرها ما آرزوی از زیره داریم که به مکتب بریم.
و از جهان هم مذاکرات میان نماینده های ایالات متحده و روسیه امروز در عربستان سعودی آغاز شد.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 10:04 شب به وقت افغانستان است. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حق آموزش میگوید که ادامه ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان نه تنها بی عدالتی بلکه جنایت است. بنیاد ملاله به تازگی در نامه‌ای به دختران افغان در واکنش به ادامه ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان گفته که طالبان برای چهارمین سال متوالی حق آموزش دختران افغان را سلب کرده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
همزمان با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق آموزش میگوید که طالبان برای چهارمین سال متوالی حق آموزش دختران افغان را سلب کردند. ملاله یوسفزای در یک بیانیه ویدئویی که روز یکشنبه 23 مارچ در صفحه یک سیاسی تویتر سابق بنیاد او منتشر شده، در واکنش به ادامه ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان گفته که این ممنوعیت نه تنها بی‌عدالتی بلکه جنایت است.
For 4 years the Taliban have denied
طالبان برای چهارمین سال حق آموزش دختران افغان را سلب کردند. ممنوعیت تحصیل دختران نه تنها یک بی‌عدالتی بلکه یک جنایت است. جنایتی که من هرگز آن را نخواهم پذیرفت و نباید همه ما بپذیریم.
همزمان بنیاد ملاله یوسفزای در نامه‌ای به دختران افغان که به تازگی در وبسایت خود منتشر کرده نوشته که دختران افغان هر روز صبح به جای رفتن به مکتب در جامعه بیدار می‌شوند که آینده‌شان در آن را بوده شده است. بنیاد ملاله گفته که طالبان نه تنها مانع آموزش دختران می شوند بلکه زنان را به طور سیستماتیک از همه ابعاد مختلف جامعه حذف می کنند. این بنیاد پیام هایی را که به دختران افغان از سراسر جهان فرستاده شده منتشر کرده و گفته که آنان به دلیل جنگ یا حوادث طبیعی از آموزش محروم نیستند، بلکه به دلیل این که دختر هستند حق رفتن به مکتب از آنان گرفته شده است. این در حالی است که به تازگی سال جدید تعلیمی 1404 خورشیدی در مناطق سرسیر افغانستان از جمله پایتخت کابل آغاز شد، اما برای دختران بالاتر از صنف ششم برای چهارمین سال متوالی همچنان اجازه آموزش داده نشده است. شماری از دختران افغان میگویند که امیدهایشان برای آموزش روز به روز از بین میرود و اکنون آنان فکر میکنند که دیگر هرگز اجازه ای رفتن به مکتب را نخواهند داشت. حسنا باشنده هرات و یک دانش آموز محروم از آموزش در ولایت هرات در مورد به رادیو آزادی گفت:
باور داشتم که میتونم درس بخونم، پیشرفت کنم برای خودم، برای آینده خودم، اما هر روز که میگذره امیدم کمتر میشه. روز حالا نمیدونم چی سرنوشت در انتظار ما هست. حس میکنم که در تاریکی موندم، یه جای بشی دشنه وجود نداره.
بهار باشنده کابل و دانش آموز دیگر محروم از آموزش میگوید که امیدوار بود امسال برایشان اجازه آموزش داده شود.
مکتب های ما رو دوباره باز کنند. مثل پسران ما آرزوی از زیره داریم که به مکتب بریم، در آینده دکتر شویم، معلم شویم و مزدور خدمت به جامعه خود شویم و ما پرنده های هستیم که در قفس بندی هستیم و میخواییم دوباره باز شویم.
این در حال است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز شنبه اعلام کرد که با آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان 400 هزار دختر به تعداد دختران محروم از آموزش بالاتر از صنف ششم در افغانستان افزوده شد و تعداد دختران محروم از آموزش به 2.2 میلیون تن رسید. این صندوق هشدار داده که اگر این وضعیت همین طور ادامه یابد، شمار دختران محروم از آموزش تا سال 2030 میلادی از 4 میلیون نفر فراتر خواهد رفت. هرچند نهادهای بین المللی، نهادهای حقوق بشری و افغانها بارها از طالبان خواستند که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب و ممنوعیت تحصیل آنان در پوهنتون‌ها را لغو کنند، اما حکومت طالبان که پس از بازگشت به قدرت از سال 2021 رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب و در سال 2022 رفتن آنان را به پوهنتون‌ها منع کرده، در سالهای اول از ساختن یک پلیسی برای آموزش دختران سخن گفته بود. اما به نظر می رسد که شماری از رهبران حاکم در نظام با باز شدن دروازه مکتب برای دختران موافق نیستند.
تشکر از همراهیتان. تا این دم بیشتر گفتگوی داشتم در این مورد با خوشحال روحی و از او پرسیدم که چرا هنوز هم ممنوعیت آموزش برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان پا بر جاست که میشنویم.
بله، اصلا نترست که یکی دلایلی که مقامات طالبان تابال ارائه کردن و ارائه میکنن بس قبیل نامناسب بودن محیط و یا نصاب تعلیمی و یا بعضی مسائل محدودیت های عنوانی یہ البتہ بہانہ ہے اس تک کہ میں فکر میں کنم کہ نہ تنہا اس حق عقل سلیم ہے اور قبول نہ میں کنم بلکہ حتی خود طالبہ ہم باور نہ دارا و دوم اس تک کہ دا مورد امی موانے کہ خودشان تراشیدن ما بھی بلیم کہ اصلا دا 3.5 سال اصلا ہیچ اقدام هم صورت نگرفته، هیچ طرح دی مورد دیده نمیشه، صرف یعنی دیده میشه که بهانه هاست و یا ای که وقتی که اونا نمیتونن به عدم صداقت اونا و به عدم کفایت اونا ای دلالت میکنه. اما چیزی که حال ما متاسفانه هست ملت به این نتیجه میرسه و از این تشویش داره است که ما میبینیم که حکام فعلی نه تنها برشان آموزش دخترها و آموزش علوم عصری اصلا برشان ارزش نداره، بلکه به این نتیجه میرسیم که متاسفانه اونا نمیتونن که منافع ملی افغانستان را یاد در کنن و یا اصلا برشان ارزش نداره. جامعه سیاسی افغانستان و جامعه مدنی افغانستان متاسفانه تابال اونا البته بیشتر روی ازی تمرکز داشتن که اگر بتانن که از طریق مبارزات مدنی، از طریق فشارهای مدنی زمینه اصلاحات ایجاد کنن و زمینه ازی را مساعد کنن که مکاتب دخترها دوباره گشوده شود. اما اساسا ما میبینیم که اونا هم از این مبارزات مایوس میشن و میبینن که با نظام روبرو هستن که اونا اصلا درک از منافع ملی افغانستان نداره. وقتی که یک نظامی که درک از منافع ملی نداشته باشه دیگه طبیعی است که ملت از همچون نظام نه تنها اطاعت نمیکنه بلکه در پی ازی میشه که چطور جاگزین بسازه، البته از طریق مبارزات مدنی و مسالمت آمیز و چطور سبب تغییر نظام شوه. وقتی که ملت در مورد اصلاحات در سطح پالیسی ها و تصامیم یک نظام وقتی که مایوس میشه دو راه را در پیش میگیرن. یکی است که راه مهاجرت است که متاسفانه ما دیدیم که صدها هزار خانواده به خاطر آموزش اولادشان راه مهاجرت اونا اختیار کردن که با مصائب بسیار جدی اونا گرفتار شدن. و راه دوم که از سو مخالفت است که این هر دو را متاسفانه بحران افغانستان عمیق‌تر خواهد ساخت و ما را با چالش‌های بیشتری روبرو خواهد.
در جریان بیش از 3 سال گذشته همون قسم که شما هم گفتین فعالان جامعه جهانی و نهادهایی که در عرصه حقوق بشر و حقوق زنان فعالیت میکنن خواسته هایی داشتن از حکومت طالبان که دروازه های تعلیم را باز بکنن و حتی خود دخترها بارها برای ما صدا فرستادن و گفتن که ما شرایطی که طالبان میگه اونا را میپذیریم با حجاب اسلامی به مکتب حاضر خواهد شدیم، من ما فقط اجازه درس خواندن برشان بتن. به نظرتان چرا این خواسته ها پاسخ دادن نشد و از سوی هم چه آینده ای در انتظار دختران هست که در داخل افغانستان هستند و باقی خواهان و شرایط مهاجرت و بیرون رفتن را ندارن و شرایط دسترسی به درس آنلاین را ندارن و هنوز هم منتظر هستند که دروازه مکتب برایشان باز شود؟
یعنی چیزی که بسیار قابل تأسف و قابل تعجب است ایست که در عصر کنونی که در دنیا اصلا در مورد از این حق اصلا کسی تصور شکرده نمیتونه که از طرف یک نظام خود کشور یا از طرف حکومت خود کشور این حق سلب شده باشه. اصلا یک حق است که کاملا مسلم است، کاملا بدیهی است و اصلا در مورد سلب از کسی تصور کرده نمیتونه. وقتی که ما میبینیم که حکام فعلی با وجود که ما این را کاملا درک میکنیم که استقلال افغانستان، خودکفایی افغانستان، پیشرفت و رفاه افغانستان کاملا وابسته با مسئله آموزش است، آموزش دخترها، آموزش پسرها که ما میبینیم که مسئله علوم عصری هم یک مسئله است که روز به روز به بی‌توجهی صورت میگیره. وقتی که این موضوعات درک نمیشه یعنی بسیار مایوس کننده است، خاطر است که ما میبینیم که در اینجا دو حالت است، یا ایسته که مثل که قبلا اشاره کردم که اصلا اینا توانایی درک منافع ملی افغانستان ندارند، توانایی درک اهمیت از این موضوع ندارند و یکی که باز میبینیم که ممکن عمدن در مقابل منافع ملی قرار میگیرند که در هر دو حالت ما فکر میکنم که جای بسیار تاسف است و جامعه مدنی و جامعه سیاسی افغانستان در این مورد باید جدا فکر کنند و در مورد راه‌های حل باید، یعنی ما فکر میکنم که این خواسته هایی که در 3.5 سال خواسته های تکراری هست، ما میبینیم که ملت بار بار ایره مطرح میکنن. اصلا این مسئله که یک از بخشی از ارزش‌های اسلامی است، بخشی از حقوق اساسی بشری است، این کاملا موضوع حل است، یعنی قابل تشویش است واقعا، و من فکر میکنم که ما در مورد باید یک تجدید نظر کنیم.
بسیار تشکر از شما آقای خوشحال روحی، فعال حقوق آموزش، که با ما در این برنامه بودیم.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. مذاکرات میان نماینده های ایالات متحده و روسیه امروز در عربستان سعودی آغاز شد. هدف این مذاکرات پیشرفت در جهت یک آتش بس گسترده در اوکراین خوانده شده که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد شده. یک روز پیش از این مذاکرات نماینده های ایالات متحده با نماینده های اوکراین نیز در همین مورد در عربستان سعودی گفتگو کردند. فرشتان نگاه با جزئیات بیشتر.
کرملین امروز گفت که روسیه و ایالات متحده در مورد نیاز به رسیدن به یک توافق برای پایان جنگ در اوکراین درک مشترک دارند، اما هنوز هم جنبه های مختلفی وجود دارد که باید روی آن کار شود. خبرگزاری رویترز به نقل از دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گزارش داده که میگوید مذاکرات بین مسکو و واشنگتن در عربستان سعودی درباره مسائل تکنیکی متمرکز است، از جمله ابتکار عمل در بحیره سیا که در مورد امنیت کشتیرانی در منطقه است. هیئت‌های روسیه و ایالات متحده امروز دومین دور مذاکرات در مورد حل فصل بحران در اوکراین را آغاز کردند. این مذاکرات به دنبال گفتگوهای یکشنبه میان مقام‌های ایالات متحده و اوکراین صورت می‌گیرد. هیئت آمریکایی هنوز درباره مذاکرات یکشنبه با اوکراین اظهار نظر نکرده، اما رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین که رهبری هیئت کشورش را در این مذاکرات به عهده داشت این گفتگوها را سازنده خواند. او در شبکه ایکس نوشت که هدف ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تامین صلح عادلانه و پایدار برای اوکراین و تمام اروپا است، که به گفته او کشورش تلاش دارد تا این هدف را به واقعیت مبدل کند. مذاکرات درباره پایان جنگ روسیه در اوکراین در حال جریان دارد که نیروهای اوکراینی از عملات طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه در این کشور خبر دادند. نیروهای اوکراینی ادعا کردند که از میان 99 طیاره بی‌سرنشین که از سوی روسیه پرتاب شده، 57 آن را در یک شبانه روز سرنگون کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از نیروهای اوکراین امروز گزارش داد که 37 طیاره بی‌سرنشین روسی به اهدافشان نرسیدند. هنوز مشخص نیست که با 6 طیاره بی‌سرنشین باقی مانده از این میان چه اتفاق افتاده است. یک روز پیش از مذاکرات در عربستان سعودی اوکراین گفت که در حمله روسیه به ساختمان‌های مسکونی در نزدیکی کیف یک کودک 5 ساله و یک نوزاد 11 ماهه جان دادند. کیف از پاسخ به این حملات هم خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تعهد کرده که جنگ میان روسیه و اوکراین را پایان خواهد داد و زمین رو در دور اول مذاکرات با اوکراین یک توافق آتش بس 30 روزه را پیشنهاد کرد که از سوی اوکراین پذیرفته شد، اما روسیه اون را نپذیرفت و گفت که در این مورد ملاحظات دارد.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید و برای خواندن خبرهای بیشتر هم می توانید سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 10:19 دقیقه شب به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. هزاران افغان دارنده پرونده های مهاجرت به آمریکا در پاکستان با ارسال نامه سرگشاده از صدر اعظم پاکستان خواستند تا آنان را از روند اخراج استثناء قرار دهند. در این نامه که یک نسخه آن به رادیو آزادی به اشتراک گذاشته شده، آمده که این افغان ها نباید قربانی روند اخراج شوند، بلکه باید اجازه داده شوند که در انتظار تکمیل روند اسکان مجدد اولادشان در پاکستان بمانند. شما را از افغانهای دارنده پرونده های مهاجرت با آمریکا در پاکستان میگویند که اگر به افغانستان اخراج شوند با خطرات جدی روبرو خواهند شد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
با نزدیک شدن 31 مارچ و افزایش نگرانی از اخراج مهاجران افغان دارای کارت ECC و فاقد اسناد، گروهی از مهاجران افغان با نامه سرگشاده از شهباز شریف صدر اعظم پاکستان خواستند تا آنان را از روند اخراج مستثنا قرار دهد. در این نامه که یک نسخه آن روز دوشنبه 24 مارچ به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته آمده که این افغان ها نباید قربانی روند اخراج شوند و به آنان اجازه داده شود تا در انتظار تکمیل روند اسکان مجددشان در پاکستان بمانند. اید محمد حکیمی، یکی از نویسنده های این نامه، به رادیو آزادی گفت که این نامه به نمایندگی از 15,000 افغان دارنده پرونده های مهاجرت امریکا مقیم پاکستان نوشته شده است.
دولت پاکستان به رهبری شهباز شریف قبلا 31 مارچ آخرین مهلت برای دارندگان کارت شهروندی یا افغان سیتیزن کارت تعیین کرده بودند. کسانی که کسای امریکا دارند، آنها نباید قربانی این روند اخراج مهاجران قرار بگیرند. ما می تیم دادخواهی به نمایندگی از 15,000 کشوران امریکا که در پاکستان هستند نامه را نوشتیم. در این نامه ما هم پریشانی ها و مشکلاتی که داریم از نخست وزیر پاکستان درخواست کردیم که دارندگان بنده های امریکا استثناء قرار داده شود.
در این نامه سرگشاده و صدر اعظم پاکستان همچنان نوشته شده که مهاجران افغان دارنده پرونده های مهاجرت به امریکا مقیم پاکستان شامل ترجمانان سابق نیروهای امریکایی، خبرنگاران، رهبران زن و دیگر متخصصانی هستند که در صورت بازگشت به افغانستان با خطرات جدی روبرو خواهند شد. در ادامه آمده که بسیاری از افغانهایی که در پاکستان زندگی میکنند مراحل نهایی بررسی امنیتی طولانی مدت را سپری کرده و در انتظار تایید وضعیت پناهندگی یا ویزای امریکا هستند و بازگرداندن آنان به محیطی که جانشان در خطر است برخلاف اصول بشردوستانه و توافقنامه بین المللی است که پاکستان از امضا کنندگان آن است. دارندگان پرونده های مهاجرت به امریکا همچنان در این نامه نوشتند که گرفتن ویزای اقامت پاکستان که قبلا 3 ماه و 6 ماه تمدید می شد حالا به 1 ماه کاهش یافته و توان گرفتن ویزای 1 ماه را هم ندارند. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پس از به قدرت رسیدن برنامه اسکان مجدد پناهجویان در امریکا را با تاریخ 20 جنوری با مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. دولت امریکا در پیمان به تعلیق روند انتقال پناهجویان افغان گفته که افغانهای اعزام شده به این کشور به دلایل امنیتی به درستی بررسی نشدند. در این حال فهیمه نظری که از دارندگان پرونده P2 مهاجرت به امریکا در اسلام آباد پاکستان میگوید که تاریخ ویزاش پایان یافته و اگر اخراج شود با تهدیدات روبرو خواهد شد.
به خاطر 31 مارچ یک تعداد از پلیس 50 منزل ما آمدن و درخواست ها و اسنادهای ما را دیدن و چک کردن. از اینکه ویزه ما اکسپایر شده بود بر ما وقت دادن که تا 31 مارچ باید اسلام آباد باید ما ترک بکنیم. صاحب خانه هم ما را از خانه جواب دادن. خطرات زیاد بر ما داره اگر ما افغانستان دوباره بریم، چون بنابر یک سلسله مشکلات و تهدیدات ما آمدیم به پاکستان، دوباره رفتن ما خیلی مشکل است.
این در حال است که حدود 1 ماه قبل اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان هشدار داده بود که اگر پرونده های اسکان مجدد هزاران افغانی که منتظر سفر به ایالات متحده در پاکستانند به موقع بررسی نشود یا رد شود، آنان به عنوان مهاجران غیرقانونی در این کشور شناخته و به زودی به کشورشان افغانستان بازگردانده خواهد شد. پاکستان از دارندگان کارت ECC و دیگر مهاجران غیرقانونی افغان خواسته که تا تاریخ 31 ماه جاری میلادی پاکستان را ترک کنند. در غیر آن روند اخراج آنان از اول اپریل به افغانستان آغاز خواهد شد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. با آغاز فصل بهار شما را از دهقانان افغان نسبت به بهبود وضعیت زراعت در سال جاری خوشبین هستند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بارندگی های اخیر در برخی مناطق امیدواری های را برای افزایش حاصلات زراعتی ایجاد کرده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
با آغاز فصل بهار و بارندگی های اخیر شماری از دهقانان افغان نسبت به وضعیت زراعت در سال جاری ابراز خوشبینی می کنند. محمد حنیف یکی از دهقانان ولسوالی چهاردره ولایت کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
امسال وضعیت زمینات هنوز خوب است، مثال بارشی است، در کوهام برفباری هم شده. انشالله امیدی دیقانکارا و زیرات پیشا بسیار خوب است. هم سر درختی تا بالی با سیستم خودش با گل و موسم خودش وقت خودش گل کده و سر درخت از مردم از هر کدامش خوش است. توکل به خدا دیگه.
اما در برخی مناطق به ویژه در ولایت نیمروز کمبود بارندگی همچنان یک نگرانی جدی برای دهقانان است. محمد عظیم دهقان و باشنده ولسوالی چهاربرجک نیمروز به رادیو آزادی گفت که با وجود بارندگی کم در این منطقه جریان آب از دریای هلمند هنوز ادامه دارد.
در این مناطقی است بارندگی خیلی کم شده. خوشبختانه امسال که است در مناطق هلمند بارندگی کم بیشتر شده. متفعلا امیر دریای هلمند می آید. کم می آید ولی می آید. دیگه ما شکر امسال گندم کشت کردیم. اگر همی تو آب ادامه داشته باشه و بیاد می خواهیم پنبه هم کشت کنیم بخیر.
اما در کنار این خوشبینی ها نگرانی های نیز از ادامه تاثیرات خشکسالی های متوالی و کمبود مدیریت منابع آبی وجود دارد. برخی از کارشناسان امور محیط زیست هشدار می دهند که بارندگی های اخیر نمی تواند اثرات خشکسالی های متمادی را جبران کند، زیرا یخچال های دائمی و برفگیر های کافی و بند های مناسب برای ذخیره سازی آب های سطحی وجود ندارد. احمد جاوید نور آگاه امور زیست تاکید می کند که برای جلوگیری از بحران کمابی نیاز است که مدیریت بهتر روی منابع آب صورت گیرد.
اکثرا تپای خاکی که وجود داره یا دو جویشه هایی که حفر میشه میتونن او آب ها را ذخیره بکنه. ساحات را نقشه برداری و شناسایی بکنیم که اونجا از آب های سطحی به زودترین فرصت ساحه را ترک میکنن، اونها را بند های ذخیروی اعمار بکنیم. آب های موسمی خود با احداث بند های محافظوی بندها را اعمار بکنند.
مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری و مالداری حکومت طالبان به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما در وبسایت این وزارت نوشته شده که در تلاش است تا پروژه‌های را برای مدیریت بهتر آب عملی کند. در ادامه آمده که از جمله برنامه‌هایی که برای بهبود مدیریت منابع آبی وجود دارد، اعمار بندهای کوچک و متوسط، توسعه سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و آموزش دهقانان در مورد روش‌های مدرن زراعت و تلاش برای ذخیره سازی آب‌های سطحی است تا دهقانان در زمان کم آبی از آن استفاده کنند. گفتنی است که در سال‌های اخیر خشکسالی‌های شدید باعث کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و تخریب بخش‌های از زمین‌های زراعتی در افغانستان شده و حتی بسیاری از دهقانان به دلیل کمبود آب زمین‌هایشان را ترک کردند. هرچند بارندگی‌های اخیر امیدهای را در دل دهقانان زنده کرده، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون برنامه‌ریزی درست و مدیریت منابع آب این مشکل همچنان پا بر جا خواهد ماند.
پیام‌ها و نظریات شما
خورده منطقه ممائنه کرد، گفت که بیخی خراب است، مقروبش بیخی زیاد است، بالا است تا بل کالاشوی هم کار نگری از پیشش. حالا که میاریم از خانه دختر مجموم بگه تو هوا یکی نیست تک خوب همی کالاشوی زرفشوی دیگه ای بالو خانه مدکانات و که تخیره است از اونمو جا میاریم بگه اولادا رو مریض کرده، خود ما رو که ماینات میکنیم که از قفل میگه روزای تا نو تا نفعی او بگره که روزای تا نومیدای تا کل مقروبی شده.
چه دستیم به دول بالا میکشیدیم از چه انو چه دگه آل خوش کرد دگه با همین دلال شده دگه او سولری دارم برق بود اگه با برقا قد شد با سولر مردم میشیندم انا دنم اون سولر را پول میبین دگه مره میتدیم که یک ازار پنسد بیشتر کمتر را میتدیم میشه دگه نلوی هست دگه دوید دیم کسی باز برزام میشین
باریایی که در کابل شریدن در چند روز برف باران شده با مردم کابل به حسن شهروندای کابل زیاد امید بخش شده، به خاطر از اینکه باید ما از این آبوهای برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن آبها در زیر زمین شود تا با کندن حوضچه ها یا همه حفره ها در اطراف خانه هاشان بتوانند که آب را مدیریت کنند.
برف آب کلبر باقی میماند در ولسوالی های کابل یا اطراف کابل چاهای آب کنده شده آب در روز ذخیره میشه، اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده.
پیام شما نظر شماست.
با نیمه این برنامه یک ساعت ها رسیدیم. تا دقیق دیگر هم برنامه این حق من است را خواهید چنید. ما اکنون توجه کنید به چند خبر. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حق آموزش می گوید که منع آموزش دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تنها بی‌عدالتی نه، بلکه به گفته او آپارتاید جنسیتی است. ملاله به مناسبت آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان با نشر یک پیام ویدیویی در شبکه ایکس خود گفته که این چهارمین سال پی هم است که دختران بالاتر از 11 سال در حاکمیت طالبان از رفتن به مکتب منع شدند. سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که از مبارزه در برابر مرض تبرکلوز یا سل در افغانستان حمایت میکند. این سازمان امروز به مناسبت روز جهانی مبارزه با مرض تبرکلوز یا سل در صفحه ایکس خود نوشته که از نزدیک با شرکای خود کار میکند تا به هر فرد، خانواده و جامعه که تحت تاثیر این بیماری مرگبار قرار گرفته باشد دسترسی داشته باشند. این در حال است که در حال حاضر شمار دقیق افراد مبتلا به مرض سل در افغانستان مشخص نیست، اما آخرین آماری که این سازمان از سال 2017 نشر کرده بیش از 47,000 مورد بیماری سل در افغانستان ثبت شده. علی یلیکیا وزیر داخلی ترکیه میگوید که پلیس از آغاز تظاهرات در 5 روز گذشته بیش از 1,100 نفر را از سرتاسر این کشور بازداشت کرده است. او امروز گفت که 123 افسر پلیس در جریان تظاهرات زخمی شدند. اتحادیه خبرنگاران ترکیه هم گفته که 9 تن از خبرنگاران هم در جمع بازداشت شدگان هستند. تظاهرات گسترده در چندین شهر ترکیه بعد از بازداشت اکرم امام اغلو شاروال استانبول راه اندازی شد. نیروهای اوکراینی ادعا میکنند که از میان 99 تیاره بیسرنشینی که از سوی روسیه پرتاب شده 57 فروندان در یک شبانه روز سرنگون شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از نیروهای اوکراینی گزارش داده که 36 تیاره بیسرنشین را سرنگون کردند. و اینکه سازمان ملل متحد اعلام کرده که پس از حمله یک تانک اسرائیلی به یک از تاسیساتش در نوار غزه در هفته گذشته که منجر به کشته شدن یک از کارمندان و زخمی شدن 5 تن دیگر شد، حضور خود را در نوار غزه کاهش داده. اسرائیل مسئولیت انفجار 19 مارچ در مهمانخانه سازمان ملل در مرکز غزه را رد کرده. با این حال استفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد امروز در بیانیه گفت که بر اساس اطلاعاتی که در حال حاضر در دسترس دارند، این حمله توسط یک تانک اسرائیلی انجام شده. گفته که سازمان ملل متحد تصمیم دشواری برای کاهش حضور خود در غزه گرفته. پایان خبرها و اکنون برنامه این حق من است.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و خسته نباشید. به برنامه این حق من است از رادیو آزادی خوش آمدید. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه. همزمان با آغاز سال جدید تعلیمی 1404 در مناطق سردسیر افغانستان، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته که با آغاز این سال نزدیک به 400,000 دختر دیگر از حق آموزش محروم شدند.
تشکر از همراهیتان تا این دم. ما ببخشید که برنامه میز 25 دقیقه ای را حالا میتوانید بشنوید و پس از آن هم برنامه در ساعت آینده برنامه این حق من است به شما نشر خواهد شد.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خسته نباشید. با بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید. ایالات متحده جایزه های تعیین شده بر سر 3 تن از رهبران ارشد طالبان از جمله وزیر داخله آنها را عزل کرده است. به گزارش رادیوی ملی ایالات متحده NPR، سراج الدین حقانی که حمله جنوری سال 2008 به هتل سرینا در کابل را طراحی کرده است، دیگر نامش در وبسایت وزارت خارجه ایالات متحده در بخش جایزه برای عدالت ظاهر نمی شود. 6 نفر از جمله دیوید هسلا، شهروند آمریکایی در حمله به هتل سرینا کشته شدند. با گزارش این رادیو، اگرچه نام سراج الدین حقانی دیگر در لیست سیای وزارت عدلیه آمریکا نیست، اما نام وی همچنان در وبسایت اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI شامل است. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان، روز شنبه گفت که دولت آمریکا جوایز تعیین شده بر سر سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی و یحیی حقانی را لغو کرده است. ایالات متحده به اطلاعات که منجر به بازداشت سراج الدین حقانی شود، $10 میلیون جایزه تعیین کرده بود. در برنامه حاضر گپ می‌زنیم که لغو این جایزه به چی معناست و چرا مهم است؟ آیا موضوع لغو جایزه با رهایی یک شهروند آمریکایی ارتباط دارد؟ چی چیزی قرار است در افغانستان اتفاق بیفتد؟ این اقدامات چی تأثیر روی روابط آینده طالبان با آمریکا خواهد داشت؟ و آیا این اقدامات نشان دهنده این است که حکومت طالبان از سوی آمریکا به رسمیت شناخته خواهد شد؟ گپ میزنیم با مهمانان برنامه، محمد اسحاق اتمر، آگاه امور سیاسی، و محمد نعیم غیور که بعداً با ما خواهند پیوست، آگاه امور نظامی و سیاسی. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدید. بحث خود را با آقای اتمر فعلا آغاز میکنیم. اتمر صاحب، چی چیز باعث شد که جایزه $10 میلیون بر سر 3 تن از رهبران ارشد طالبان از سوی آمریکا لغو شود؟
تشکر و سلام بر شما و شنوندگان عزیز. اخیرا امی تعامل با طالبان صورت گرفت و این میتونه که نشان دهنده سرآغاز یک رابطه نو دولت آمریکا با حکومت طالبان باشه. چی بود از 3.5 سال اولین آیت از ایالات متحده آمریکا است که به کابل اینا سفر داشتن و ضمناً اینا یک زندانی آمریکایی که در زندان طالبان به سر می برد از 2 سال پیش، او را هم نظر به متفاهمات که اینا با حکومت طالبان داشتن آزاد ساختن. اینطور معلوم میشه که تقریبا آغاز یک باب نو در فصل روابط امریکا با طالبان باشه. اما آلی بسیار زود است اگر ما قضاوت کنیم که آیا امریکا واقعا میخواهد که طالبان روابط سیاسی برقرار کنه یا این در حد یک تبادله زندانی است. چنانچه ما شاهد از این هم هستیم که چندین بار چند زندانی از گوانتانامو و همچنین از زندانهای افغانستان رها شدند و اینطور گفته میشه که البته امی وساطت توسط حکومت قطر صورت گرفت، یعنی فرصت و زمینی امی گفتگو را قطری ها مساعد ساختن.
آیا این موضوع، همین موضوع لغو جایزه $10 میلیون ارتباط با رهایی زندانیان داشته؟ یعنی یک معامله صورت گرفته که به یک نوع طالبان گفته باشند که ما زندانیان آمریکایی را آزاد میکنیم، مخصوصا یک زندانی که هفته گذشته آزاد شد، یک شهروند آمریکایی، و در بدل شما نام ما را از لیست سیاه وزارت خارجه این جایزه را البته پاک کنین؟
نه، با گوارده کنیم یک حسن نیت بوده. از یک طرف خود امریکایی‌ها علاقمند از این است که روابط خود با حکومت طالبان و یا هر حکومتی که در افغانستان حاکم باشه با اونا برقرار داشته باشه. البته امریکایی‌ها در منطقه حضور استخباراتی دارن، انکشافات منطقه را رصد میکنن و ایرا زیر نظارت خود دارن، ولی امریکا از یک چیز دیگه هم در تشویش هستن و اوی که گروپ هایی که در داخل افغانستان یا در منطقه وجود دارن، مخصوصا گروپ های راست افغان همچون القاعده و داعش خراسان اینا نشود که منافع امریکا را در منطقه و در جهان تهدید بکنند. و این تهدید هم اکنون هم در آسیا، هم در اروپا، هم در امریکا موجود است. من این فکر میکنم که امریکا به خاطر از اینکه از یک طرف روی اینمی انکشافاتی که در منطقه صورت میگیره و می حرکاتی که از طرف می گروپ های رازافغان صورت میگیره اینا را شدیدن زیر نظر داشته باشه، با همکاری ضرورت دارن، با همکاری که با مقامات طالبا از اونا بخواهند که اینا در این زمینه همکاری کنن. چنانچه اگر به خاطر داشته باشین ایمان زواهری زمانی که در کابل کشته شد، امریکا و مخصوصا رئیس جمهور بایدن امی ابراز قدردانی را از رهبری طالبا کردم وقت، اگر به خاطر داشته باشن. ما ایتو فکر میکنم که این میتونه که یک آغاز نو باشه در این روابط، ولی به طور کلی گفتن نمیتونیم که این روابط منجر به شناسایی حکومت طالبا خواهد شد، جایی که امریکا کدی طالبا رابط خود به صورت عادی در بیاره، یایی که مثلا سفارت خود باز بکنه. این مسائل است که میشه در امتداد زمان پاسخ از ایره دریافت کنیم.
تشکر آقای اطمر. محمد نعیم غیور آقای امور نظامی متاسفانه در برنامه وصل نشدن و تلفنشان خاموش است. آقای نثار احمد شیرزای آقای امور سیاسی در برنامه وصل شدن. آقای شیرزای به برنامه خوش آمدین. همونطوری که در شروع برنامه من گفتم، ایالات متحده جایزه های تعیین شده بر سر 3 تن از رهبران ارشد طالبان از جمله وزیر داخلی آنها را حذف کرده. به نظر شما حذف این جایزه به چی معناست و چرا مهم است؟
درود و حرمت خدمت شما، خدمت حتمت شما، همکارای تکنیکی شما. ببینید، امریکا منافع خود میبینه. من چند روز قبل صحبت های خلیزه را چنیدم که بسیار ابراز پشتیبانی میکرد طالبا، که طالبا به خاطر منافع امریکا کارایی را کردن. حتی بسیار توضیح نداد، گفت چیزی که در جواب مجری برنامه گفت، چیزی که شما تصور میکنین ما یک چیز دیگه تصور میکنیم. ما منافع خود داریم که اون شما درک کرده نمیتونیم. نشان میده که خلیزاری که یک کریم از استقبالاتی منافع امریکا و در مجموع امریکا از طالبا خوشنود است. و در کنار از این شما ببینید روزای قبل یا در مدتی از که روسا و چینوی ها هم در دیکی ساختند طالبا، روسا هم وعدی از دیده دادن که طالبا را از نصف گروه های را سفکنی دور می سازن، شرایط داشتن. از جمله شرایط چنانی رو که حیاتی که چند قبل آورده بود بگرام در ببشین در قندهار، و حیات از مکول قندهار از ناخسته و که یک تزمیر کتبی بکنیم که شما میدان اوی قندهار را برگرد به بگرام و بست امریکا را تحصیل نمیتیم، ما شما را از نصف گروه های را سفکن دور میکنیم، امایت میکنیم. اما چون این یک کار نشد، علاقمندی امو شاخی قندهار به ایران و چین و روسیه زیادتر است. اینا چه میکرد و در این علاقه مندی دار اونا پیشی کردن. در این زمان اختلافات خلیفه سازی نکنی با امو شاخی قندهار و دید خلیفه سازی نکنی که یک دید نسبتاً به شاخی قندهار نرمتر داره، و خصوص در مورد زنا و در مورد بسته ماندن مخاطب سرا و زنا، و برای منافع امریکا بهتری است که خوبتر کار کنند. و منافع امریکا ایجاب میکرد که چون این یک پاداش را بکن به خلیفه و برنامه را که معلوم میشه که امریکایی ها نسبت به شاخی خندهار از گروپ افغانی ها در طرف دوری داره و ملاقات هایی که در دوبه داشتن، این موضوعات مجبور ساخت امریکا یا امریکا به خاطر منافع خودش چون این یک پاداش را یا چون این یک بایدیدی را به شاخی افغانی انجام داد، تا قطعاً برنامه‌های و پلان‌های بعدیشان بهتر و خوبتر انجام شد.
شیرزای صاحب، چی فکر میکنین؟ آیا سراج الدین حقانی در آینده جایگزین ملا هبت الله خواهد شد؟
ببینیم، من تقریبا تا شهر سو قبل امیل گفته بودم، اگه بیاد آساشیم در برنامه رو بیانجادی بکنم که در همه یک برنامه از باری کار آمده به ترامب و اختی که ترامب جا به جایی یا قدرار از داخل امریکا جا به جا کرد، بستا یا رهبری امریکا هم و چیرایی نوامد،
برنامه تغییر در افغانستان آمد در سطح ابری ساله و حالا که میبینیم از مدت هایی برنامه بود، حالا میبینیم باید از اعمال امریکا یا حتی با دی امریکا همین برنامه است که باید است همین تغییر بیایه رهبری طالبان رو بکن و خلیفه سعودی نکنی، چون سعودی نکنی از اقل یک چهره است، یک نام است، یک وجود فیزیکی داره. اما رهبری طالبان که در قندهار میگه نیبت الله، نیبت الله رو کسی نیده، ممکن نیبت الله نباشه، از آنها سوال باشه. بالاخره اگر استخبارات هاست اونا هم باز به این موضوعات متوجه نیستن که تابکه همه چیز پنهان باشه. بالاخره یک وجود فیزیکی از کسی نشان بدن. همین برنامه باید از تغییری به رهبری طالبان چند شده. اونجا برنامه استخباراتی موضوعی طالبان هم هست که باید از جایشون میگون کنید در آسیای میانه هم فعالیت خود شروع کنه. برنامه استخباراتی کلان دارن به خاطر برنامه استخباراتی پرید. یقین دارم که ممکن در روزای نزدیک رهبری طالبان برای سعودی نکانی و به خاطر بیشتنینی اینمی برنامه، اینمی بودیگی ها و اینمی حرکات و سفرهیت همش نشوندنده یک تحول است. برد.
تشکر شیرزای صاحب، به شما برمیگردیم. اطمار صاحب، شورای امنیت سازمان ملل متحد که نام سراج الدین حقانی را در فهرست تحریم‌هایش قرار داره، تنها در ماه جنوری با نشر اعلامیه گفته بود که از 23 جنوری تا 3 فوریه برای سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان بر سفر به عربستان سعودی جهت انجام حج عمره معافیت سفر در نظر گرفته میشه، یعنی اجازهش داده بود که بر سفر حج عمره بره. و همچنان نام سراج الدین حقانی هنوز هم در وبسایت اداره تحقیقات فدرال امریکا FBI است، یعنی تحت تعقیب است. شما چی فکر میکنین این اقدامات تازه آیا منجر به این خواهد شد که نام ای سه رهبر ارشد طالبا و رهبران دیگه طالبا از لیست شورای امنیت سازمان ملل متحد و FBI امریکا هم حذف شوه و پاک شوه و یک روابط تازه را طالبا با امریکا آغاز کنن؟
ببینین یک موضوع رسمی است، یعنی نظر به دلایلی که دمو وقت از طرف وزارت خارجه و وزارت عدلیه امریکا به ملل متحد ارائه شده بود، نامی از اشخاص زیر تحریما و جایزه های در سر از اینا تعیین شده بود. آلی هم این مرحله باید صورت بگیره، ای که وزارت عدلی امریکا و یا وزارت خارجه امریکا نام از اینا را از لست بیرون ساخته و هنوز هم نام های از اینا در لستیف بی آی و مثلا شورای امنیت ملل متحد موجود است، باید یک پروسه در اینجا صورت بگیره، یک پروسه طی شود و او پروسه طوری خواهد بود که اینا شواهد و اسناد و دلایل را هم برای شورای امنیت ملل متحد ارائه بکنن و هم برای سازمان های مربوط مثل FBI و دیگه ایجنسی ها تا سبب قناعت از اونا شده و در مجموع نام از اینا از لست تحریم ها بیرون بره. اما این هنوز زود است. ما فکر میکنم که در خود امریکا هم یک سلسله اعتراضات و انتقادات در این مورد صورت گرفته، حتی تا این حد که بعضی از رسانه هایی را پاداش به تروریسم دانستند، یعنی از طرف بعضی از سناتورای امریکا، کانگرسمنای امریکا و سیاسیون امریکایی مورد قبول قرار نگرفته. بر صورتش اگر قراری باشه که یک پروسه رسمی باشه دیگه باید اما پروسه را به شکل طبیعیش طی بکنه تا ای که نام از اینا از لستای شورای امنیت و هم قسم از FBI هم دور ساخته شود.
تشکر اطمار صاحب. آقای شیرزای، شما چی فکر میکنین این اقدامات چی تأثیر روی روابط آینده طالبان با امریکا خواهد داشت و روابط طالبان را با کشورهای همسایه افغانستان مخصوصا ایران و چین و روسیه چقدر تحت تاثیر قرار خواهد داد؟ یعنی واکنش از اونا چی خواهد بود؟ البته گزارش های هم بود که بعضی مقامات سابق ایران واکنش های داشتن در این مورد، مخصوصا در مورد سفر آیت امریکایی به کابل و رهایی یکی از شهروند امریکایی از بند طالبان.
در کنار از اون که همیان توان تا به حال به این رویدات روسا و چینایات اما واکنش وزیر خارجه ایران همه این روز خبر شدن که ایران یک توصیف کرده از طالبا. خب هر کس کوشش میکنه که این ماشین جنگی از یاد به یک شکل در اختیار داشته باشه و جایگاه داشته باشه در زمین ماشین جنگی از اینا یک توصیف کرده از حکومت طالبا که طالبا واقعا یک حکومت مرکزی دارن، یک حکومت یک دست دارن، در حال این طرف باز طالبا رو به رسمیت نمیشناسن اما یک طرف هم بود اونا نگران هستن به یقین هستند اونا مزید تصمیم هم بیتار نگران هستن چون پیشی یا برنامه کنا داشتن برنامه اونا رو برنامه روسا و ایرانیا و ایرانیا رو که یک برنامه مشترک داشتن که اینا رو علیه امریکا از خود نشد یقینا کلا با واکنش دارن نگران هستن اما امریکا منافع خود میگیرن در کنار بیوید با این عمل امریکا در چنگیم سازیدیم تمام دنیا چشم امریکا رو دید تمام دنیا حاضر نکن که طالب ها روابطشان به روابط دیپلوماتیک بهتر داشته باشن طالب ها رو به خیلیت بشناسن یا یک دامن دیپلوماتیک واقعی مطابق کنونسونه سازمان هم داشته باشن آدر عمل کرده امریکا رو میده یقینا که دنیا هم تحمیل بکنه تغییر کردن دنیا و طالبا بر مبنای و بر مانای از نیست که دیگر مشکل افغانستان حل بشه. مردم افغانستان و اگر فکر نکنی یک چرایی زنبق انفجار چرایی زنبق یعنی شبکه افغانی بر بوده گرفت چقدر مردم افغانستان کشته شد، خون مردم افغانستان ناحق ریختانده شد، او به انفجارا انتحارا که یا انتحاری که در کنتینتر صورت گرفت مردم بیگناه کشته شد اون مردم افغانستان فراموش نمیکنه ولو امریکا فراموش کنه در اون جنگی که کشته نشد در اون جنگ در فرزند افغانستان کشته شد مردم افغانستان یه عهده و کینه در دلشان نمیمانه در 3.5 سال زن و مرد افغانستان رنجی در 20 سال حکومت جمهوریت در این شبکه حقانی و طالبا هزارها جنایت شد دیر مردم افغانستان هرگز فراموش نمیکنه تمام دنیا طالبا رو بر افغانستان بشناسد تعامل خوب کنه باید مردم افغانستان با طالب نیست افغانستان از طالب حمایت نمیکنه مردم افغانستان است که عقده داره کینه داره هزارها در خاطری بعد از این شبکه داره دید از عمل کرد تاخی قندهار از شبکه کنید اما امریکا به این موضوعات فکر نمیکنه امریکا فقط منافع خود را میبینه در کنارش مردم اگر حال که بارا و من به این موضوعات یک قسمت مردم خوشد که یک تحلیل نزبت به همون کود قنده ها که هیچ حضور فیزیکی نداره و عالم عالم چالش مردم افغانستان موادی صورت اگر
شهزای صاحب طالبان بارها ادعا کردن که رهبرشان در قندهار حضور داره و در جلساتشان با اونا مشوره میکنه و جلسات می داشته باشن. البته طالبان همچنان مدعی هستن که حمایت مردم را در افغانستان با خود دارن. حالا دیده شوه که وضعیت در افغانستان به کدام سو میره، شما چی فکر میکنین؟ آیا واقعا طالبان میخواین که رابط نیک با امریکا داشته باشن؟ البته آنچه را که دیده میشه رهایی زندانیان امریکایی از بند طالبان است و به یک نوع لغو جایزه $10 میلیون بر سر 3 رهبر طالبان از سوی وزارت خارجه امریکاست.
ببینید مردم افغانستان دیگه مردمی از 30 سال پیشی که طالبان در افغانستان حاکم شده بودن اون مردم نیست. حال تکنولوژی پیشرفته شد، مردم سیاسی‌تر شدن. مردم افغانستان خوب میکنن که طالبان اتاکر نیابتی امریکا بودن، روابط خوب داشتن. نیه که آخری ما روابط خوب میخواییم. خب اگر روابط خوب نداشتیم در 3.5 سال شما را حمایت کرد که قدر پولا از آدرس امریکا از طرف امریکا آمد از ذریع سازمان ملل به نام کمک های بشر دوستانه تمام دنیا چشم امریکا را دید که تصمیم دادن افغانستان خود برنامه امریکایی ها بود. صحبت های خلیزاد و نماینده های امریکا را مردم افغانستان به دقت تحلیل میکنند. مردم افغانستان را میفهمند که طالب ها و امریکا روابط خوب داشتند، روابط خوب دارند. این جنگ های زرگری، این برنامه های استخباراتی، اخفا کردن از روابط، این همه موضوعات یک برنامه استخباراتی بود. مردم افغانستان خوب میفهمد که امریکا
اساکر یا افراد وابسته خوبی را دارن نسبت به مردم های جمهوری از این روابط طالب و امریکا گرم و گرم است. اما این که در چنین سال هم رسمیت نشناخت و یک ترفند بودی کردن از این ترفند و مردم خبر دارن بدون یقین نیست که مردم مال خوش داشته خوش باشه که والا امریکایی و طالب ها جور می نارد با امریکایی ها صحبت هایی که وزیر خارجه طالب ها می کنه که ما در روابط خوب می خواهیم که روابط شان خوب بود مردم افغانستان ایده به خوبی می فهمد کارشناس ها و مردم سیاسیون با راه افشا کردن مشاورین امریکایی در کنار طالب ها حکمیت طالب ها را در تینین سال کنترل کردن از توان یک طالبی که از مدرسه یک بار خطک و اخانی فارغ شده باشه نیست. این سیستم بانکی اقتصاد افغانستان سیستم تبادله اسعار همه ذریع امریکایی ها مشاورین امریکایی کنترل شده بنان این یک ترفندی بود که ما با امریکایی ها حرف نداریم و حال خواهان روابط بهتر است. این روابط چون از قبل بهتر بود و بهتر عمل کردن برای منافع امریکا که حتی خلیجات چند روز پیش در مصاحبه خودم یاد کردید.
تشکر آقای شیرزای. اطمر صاحب شما چی فکر میکنین؟ آیا این اقدامات را میتوان یک فرصت پس از نزدیک به 4 سال از سوی امریکا به طالبان دانست و طالبان میتونن از این فرصت استفاده کنن به نفع خود و به یک نوع بتونن در جهان مشروعیت پیدا کنن؟
خب ظاهرا اینطور فکر میشه که یک قدم جدید است، ولی قسمی که آقای شیرزای گفت ما موافق هستم با گپایشان. ارتباط از اینا بسیار سابق موجود بود، زباره که طالب و قدرت در افغانستان به دست گرفتن. اگر به خاطر داشته باشین رئیس سیایی به کابل سفر کرد، البته سفرش مخفیانه بود. مقامات طالب همیشه اینا به قطر و امارات متحده سفرهای داشتن و اونجا با مقامات وزارت خارجه امریکا، با معاون سیای، با مقامات دیگه بلندپایه امریکایی ها اینا ملاقاتهای داشتن و حتی تا جایی که ما خبر هستیم مبالغ بسیار هنگفت شخصا به هر کدام از این وزیرهایی که اونجا سفر میکردن از طرف این مقامات پرداخت میشدن. و همین قسمی که ما میبینیم تا به امروز هم به صورت غیر مستقیم اینا از حکومت طالبان یا حکومت فعلی پشتیبانی میکنن. شما میبینین که حرکت های مخالف طالب در هیچ کجای سپورت نمیشه، ولو این حرکت ها را مردم افغانستان هم نمیخواه، ولیکن در مجموع ما میبینیم که یعنی در نزدیک به 4 سال مخالفین طالب زمینه و فرصت زیر پیدا نکردند که یک حداقل اکستیج سیاسی اینا به دست بیارن و یا حداقل در مجامع بین‌المللی قبول شوند. این به این معناست که به صورت غیر مستقیم و با وساطت کشورهای منطقه مخصوصا پاکستان، قطر، عربستان سعودی اینا حمایت میشن. شما میبینین سفرهای از اینا محدود نیست، سفرهای از اینا بازی که اعلان است که سر سفرهای از اینا تغییرات وضع است. اما میبینین وزیرهای از اینا به اروپا سفر میکنن، به روسیه سفر میکنن، به چین سفر میکنن، به ترکیه، به کشور عربی سفر میکنن. در اصل هیچ محدودیتی برای از اینا وجود نداره. تا یک دو ماه پیش هم 40 میلیون دلار دفته مستقیم بر از اینا فرستاده بشد و امروز هم که آقای ترامپ میگه که ما این پیسه را اوترنه میگه که ما توقف میتیم، البته پولی هست که بر تمام کشورهایی که فرستاده میشه دوره به تقریبا حالت تعلیق داردن، اما اینا مایل هستن که حکومت طالبان را کمک بکنن، چی در عرصه سیاسی چی در عرصه اقتصادی.
تشکر اطمر صاحب و نثار احمد شیرزای آقای امور سیاسی که در بحث امروز ما حضور یافتن. از شما شنونده های عزیز هم ممنون هستم که تا این دم با رادیو آزادی بودین و بحث 25 دقیقی امروز را دنبال کردین. تا بحث آینده خدا نگهدارتان.
مرو که تاکو تنها میشم از غم، مرو که بی سر و پا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی؟
که تو میبینم اتمام شام از غم سر نامهربانی داره لیلی سر نامهربانی داره لیلی سفر بیار جانی مگم هر جا که باشد امره خواست مگم هر جا که باشد امره خواست دل از ما نشانی